أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس ما در آب حمام یه دو تا نکته کوتاه دیگری ازش باقی مون و عرضتون برسانم. اولا این از شد به این که برخی از بزرگان به خاطر اینکه در بعض از روایات به صورت مطلق فرمود که چون این آب حوض حمام متصل به خزینه است، بلذا به منزله آب جاریه، خواستن استفاده کنن که در حمام یک خصوصیت زائلی است و اطلاق آب خزینه شامل میشه چه اونجایی که آب خزینه به مقدار کر باشد یا نباشد، و اگر بنا شد حیاض یعنی آب حوضچه های کوچک که در حمام قرار گرفته متنجس بشه، به خاطر اتصال به خزینه موجب برای طهارت. گرچه مجموع آب خزینه با آب حوض به مقدار کر نرسه، به جهت عمل به اطلاق برخی از روایاتی که از او استفاده کرده اند این اطلاق را. در مقابل این قول عرض شد به این که خیر، چنین استفاده این نمیشه که آب حمام چون حمام است دارای خصوصیت خاصی باشه، بلکه این بر اساس قاعده است که اگر بنا شد آب کری متصل باشد به آب قلیلی که اون آب قلیل متنجس شده، این اتصال موجب برای طهارت آب قدید میشه. اما از اینکه در میان امارتی به نام حمام باشد یا نباشه، به طور کلی ما قبلا به مناسبت بحث ماء مطلق و آب قدید عرض کردیم اگر آب قلیلی متصل شود به آب کثیر و آب کری، حالا چه این که اتصال به نحو سطح مساوی باشه یا به نحو سطح مساوی نباشه، همین اتصال موجب میشه برای حکم به طهارت اون آب قلیل. حالا آیا مذ هم معتبر است یا امتجاج معتبر نیست، این بحثی بود که قبلا در سال گذشته تحصیلی به عرض رسید. گرچه برخی گفته بودن مزج معتبر است، ولی گفتیم دلیلی بر این که باید مزج هم آب کثیر با آب قلیل بشود این اعتبار نداره، فقط باید اتصال باشه به شرطی که آب قلیل حالت تغییر نجاست درش وجود نداشته باشه. بنابراین همین قاعده هم در حمامه. این که امام علیه السلام برو در بعض از روایات ذکر نکرد که خزینه به مقدار کر باشه، ولیکن ما می توانیم بگیم که حکم خاصی در خزی در حمام نیست. حالا به قول استاد قویی اگر فرض کردیم بنای حمام خراب شد، قبلا بوده به همین خزینه و حوضچه کوچک، حالا اون سقف خراب شد و به صورت یک بنای عادی در آمد، آیا شکی در این هست که باز هم اتصال موجب برای طهارت آب حوض قلیل میشه یا خیر؟ بنابراین نه، میگیم حکم همون حکمی است که ما قبلا در تتخور آب قلیل عرض کردیم که اگر آب قلیل متصل شد به آب کثیری ولو این که مرج حاصل نشود موجب برای طهارت آب قلیل میشه. منتها در مورد خزینه و آب حمام چون معمولا خزینه ها مرتفع تره از آب حوضچه ها و حوضچه ها در پایین تر قرار گرفته، به نظر عرف این دو آب میشه. چون اگر سطح یکی باشه میگیم آب واحد است عرفا، اما اگر سطح یکی عالی و سطح حوضچه ها پایین باشه از نظر عرف منزلی تعدد حساب میشه. و امام علیه السلام در این که فرمود وقتی آب خزینه متصل بود به آب قلیل و به آب حوضچه ها، آب حوضچه محکوم به طهارته، از این فهمیم که در نظر امام فرقی نیست بین این که آب خزینه مساوی باشه از سطح با آب قلیل یا مساوی نباشه. نتیجتاً این شد آقایون که در خزینه به حمام خصوصیت زائدی بر اون چه که در آب قلیل متصل به آب کثیر است که قبلا گذشت نیست. خزینه ها چون معمولا آبشون بیش از آب کره، امام فرمود آبی که در حوضچه هاست که مراد از ماء الحمام هم همون آب توی حوضچه هاست، امام میخواد بفرماید که چون خزینه معمولا مازاد از کره و متصل به آب حوضچه هاست و این اتصال تعبدن ولو از نظر عرف دو آبند، اما تعبدن شارع مقدس او را به منزله آب واحد قرار داده، لذا اگر آب خزینه به آب حوض چه متصل شد چه به سطح مساوی چه به سطح منحدر، این آب حوض چه محکوم به طهارت و این قاعده است که در کل میاه است حمام باشه یا نباشه. بعد یه نکته دیگری که مرحوم استاد دک میکنن، میگن آقای آخوند در کتابی داره به نام شذرات. این کتاب عرض کنم که در زمان مرحوم آخوند چاپ شده بود یه مرتبه، بعدن دیگه چندون شد. شذرات یکی اون که دروس آخوند بوده در وقف و در همین مسئله آب قلیل و آب حمام، در اونجا داره به این که علت این که آب قلیل و آب حوضچه های حمام محکوم به طهارته، علت اینه که در روایات حمام وارد شده است که لأن له ماده، یعنی علت حکم به طهارت آب که آب حوضچه هایی که در او جنوب یهودی نصارا غسل می کنند، علت این که فرمود لا بأس برای این که لأن له ماده، برای این که برای آب حوضچه ها ماده است و این تعلیل اقتضا می کنه، مثل تعلیلی که در روایت ابن بزی وارد شده بود که فرمود آب بر چون برای او ماده است نجس نمیشه، در اینجا هم فرموده آب حوضچه های حمام به ملاقات یهود و نصارا و جنوب نجس نمیشه لأن له ماده. این را تحلیل میکنن که در روایات حمام هم حکمش مثل حکم سایر مواردی است که هر چه دارای ماده باشه موجب برای تنجس نمیشه. آقای خویی میفرمایند که ما در روایات هرچی گشتیم اینطور وارد نشده لأن له ماده، نه در صحیحه داوود بن سرحان وارد شده لأن له ماده و نه در روایت عرض کنم که دیگری که امبکر ابن حبیب باشه ولو معتبر نبود اما به فرض اعتبار در آنجا هم تعریف نکرد طهارت آب حوضچه‌ها را به این که له ماده. لذا میگه تعجب از آیه آخوند که چطور طهارت آب حوضچه‌های حمام را تعلیل آورده که بنا در روایات وارد شده لأن له ماده. می‌فرمایند در روایاتی که در حمام وارد شده چنین تعلیلی نیست. بعد می‌فرمایند به این که اگر کسی خواسته باشه اینطور ادعا کنه که آقا در روایات ما ماء الحمام گفته و گفته است که ماء حمام متصل به خزینه نجس نیست ولو اینکه یهود و نصارا و جنوب در او غسل کنند، و بنابر این چون تعلیل به خصوص ماء حمامه ممکنه که چنون که جواهر گفته بگیم خصوصیتی در آب حمامه که این در سایر میاه جاری نمیشه، و اینکه آی آخوند میگه لأن له ماده، نه در روایات کلمه ماده ای وارد نشده است که به این تعلیل وارد شده تا شما بگید فرقی بین آب حمام و سایر آبها نمی کنه. هر آب قدیری که متصل باشد به ماده طاهره، میخواد حمام باشه یا غیر حمام. استاد خوبی میگه ممکنه کسی به آی آخون اشکال کنه که اگر تعلیل وارد میشد لأن له ماده، میگفتیم بله علت معمم و مخصصه، یعنی هر جا که آب قلیلی دارای ماده بود و ماده طاهر بود اون آب قلیل طاهر میشه. اما چنین متنی در روایات وارد نشده که تعلیل لأن له ماده وارد شده باشه. مورد دو روایت معتبر مقام که روایت داوود بن سرحان بود و روایت بکر ابن حبیب، اسمی از این تعلیل برده نشده. آفرین. این را اشکال آقای خوییست، ولی ما از بعد میشون میگه بله ممکن از یه راه دیگه رو وارد بشیم، و اون این است که بگیم که اگر یک موضوعی دارای حکمی شد، ما نمیتوانیم این حکم را از موضوع خودش به موضوع دیگری تصریح بدیم به خاطر اینکه استنباط علت بیش خودمون میکنیم. این قیاسه که از نظر قیاس، از نظر شیعه قیاس مردوده، ولی ایشون میگه از مجموع روایات اینطور برمیاد که امام میخواد بگوید که آب حمام هم مثل سایر آبهاست که به خاطر اتصال به مخزن موجب برای طهارت آب قلیل میشه. لذا میگه ما نه از باب این که تعلیلی لأن له ماده وارد شده، تعلیلی در کار نیست، بلکه ما میگیم از مجموع روایات برمیاد که امام میخواد بگه حمام خصوصیتی نداره، اینکه آب حوضچه‌های حمام محکوم به طهارته معنای این که متصل به خزینه است و خزینه ها معمولا کر و مازاد از کره. لذا میفرمان ما قبول داریم اصل مطلب را که آب حوض که ها طاهر میشن چون متصل به آب خزینه است، اما لعن لهم ماده که به صورت علت وارد شده باشه تا بعد بگید علت معمم است و در نتیجه خصوصیتی در آب حمام نیست، این را ایشون میگه مخدوشه. بنده عرض میکنم که خیر، ما از خود لسان روایات حرف آخوند میتونیم استفاده کنیم، چون در روایت داوود بن سرحان و همچنین در روایت بکر بن حبیب وارد شده اذا کانت له ماده. این اذا کانت له ماده به منزله تعلیل، امام میگه حوض آب حوض که ها طاهره اذا کانت له ماده، خب این به منزله این که لعن له ماده است دیگه. به علاوه که در روایات دیگری که در مقام وارد شده، در اون روایات ازش مثل روایاتی که حالا مرحوم جواهر روایات از فقه الرضا را هم قبول کرده در مقام استدلال، ما از مجموعه روایات استفاده می کنیم که فیا این که فرموده آب حمام مثل آب جاریست یتحر و بعضه و بعضا، خب این معلوم میشه بعد که مقصود این که آب حمام مثل آب جاریه به خاطر وجود مخزن دیگه، مخزن به منزله مخزن آب جاریه، همونطوری که آب جاری به خاطر مخزنش متحره، آب حمام هم به خاطر مخزن متحره. پس ما عرض میکنیم در جواب استاد خویی که آقای آخوند درست میگه، لعن له ماده را از دو جا میتونیم استفاده کنیم، یک از این که در روایت وارد شده اذا کانت له ماده، این اذا کانت له ماده به منزله تعلیله یعنی لعن له ماده، و دلیل دوم هم این که گفته به منزله آب جاریست آب حمام یتحر و بعضه و بعضا، میگیم علت طهارتش همون وجود مخزنیست که در اون جاست که میگه به منزله جاری خود، چه جهت جریان در آب حوضچه ها هست، علتی برای جریان نیست جز اتصال به ماده. معلومه، خب این شرط نه چه شرط منحصره دیگه، شما نمیگید که مفهوم شرط حجته،
در مفهوم گیری تحفظ بر موضوع لازمه، یعنی فقط در همون آب حمام اذا کان له ماده اشکالی نداره، در همون آب حمام باید مفهوم گیری کنید که تعمیم به آب حمام نمیشه اگه شرط، ولی استفاده تعلیل اذا خیلی معصوم نیست، اگه اذ بود باز جا داشت برای استفاده،
خب برفضا نباشه این جمله که میگه آب حمام آب به منظره جاریه یعنی چه؟ همین یعنی معنی چه که منشأ این که به منظره جاریه وجود همون مخزنه دیگه، ولی چه من کجای آب حمام که آب به منظره جاریه؟ یعنی میفرمایی که اینجا که گفته اذا کان له ماده یا می منزله جاریه، از این بر نمیاد که من علت طهارت آب حوضچه ها به خاطر مخزنه. خیلی خوب، یعنی ما میتونیم بفهمیم که منشأ حکم به طهارت این آب حوضچه ها اینه که چون این به منزله جاریه به خاطر اتصال من منبع دیگه، همینی که منشأ جاریه. بنابراین حالا این اشکال چندان وارد نیست، بگذاریم. نخواستم این تذکرات کوتاه را در آب حمام به عرضتون برسانم. خب بعد از آنکه که یقع الکلام در ماء البئر، یادتون هست که در کتاب شهر لمعه میگه آب بر اگر ملاقات با نجاست کرد واجب نزع، یعنی کشیدن مقداری از آب چاه تا بعد این آب چاه پاک بشه. منتها مقدار نزع یعنی کشیدن در آب چاه به حسب نجاسات کاملا مختلفه. مثلا در نجاست های کوچه گفته 3 دل، بعضی جاها گفته 4-10 دل یا 20 دل، بعضی جا هم گفته تراوح، یعنی 4 مرد 1 نواخت آب بکشن از چاه تا اون، مثل میته انسان اگر در چاه افتاد گفتن باید تراوح بشه، 4 مرد مرتبن آب را بکشن تا بعد آب جدیدی که میاد پاک باشه. این بحث به نام منزوحات بئره که شما در لمعه مفصلا خوندید. فقهای ما قدما مخصوصا فرموده بودن آب چاه به منزله آب قلیله با ملاقات نجس متنجس میشه، و اگر خواسته باشه آب چاه طاهر بشود باید اون آب متنجس نزع بشه، حالا به هر مقداری که در روایات معین شده باید اون آب چاه نزع بشه تا آب جدیدی که در چاه حاصل میشه محکوم به طهارت بشه. قدمای اصحاب ما منزوحات بر را واجب دانستن و شرط در طهارت آب را نزع این تعداد از دلاء معتبر دانستند. بعدن متأخرین آمدند این حرف را منکر شدند و گفتند که خیر، این نزع یا حمله بر استحباب میشه، مستحب است برای اینکه استفاده کنیم از آب جدید که نزع کنیم برخی از آب قدیم را، یا حد اکثر یه حکم تعبدیه نه برای طهارت آب بئره. آب بئر طاهر است، لأن له ماده، چون دارای ماده است هیچ وقت نجس نمیشه، الا اینکه نزع واجب است تعبدن، چنین که شیخ طوسی فرموده. شیخ طوسی از عبارتشون برمیاد که ایشون فرمودند اینکه منزوحات به نزع به اعتبار از کنم نجاسات متفاوت هم وارد شده، این دلیل بر این است که یک حکم تعبدی خاصه و الا آب چاه نجس نمیشه، زیرا دارای ماده است مثل آب جاریه. حالا اگر در آب جاری مقداری خون بریزیم مسلماً آبی که بعد میاد تدافع داره اون آب را طاهر میکنه. آب چاه همچون دارای ماده است نجس نمیشه، ولی تعبدن شیخ میگه نزع واجبه. متأخرین که به کلی حرف قدما را رد کردند، اینا میگن نه، منزوحات بر حکم استحبابیه، مستحبه که نزع کنیم، حالا به مقادیر مختلفی که در روایات وارد شده. این بحث مهمی است که ببینیم چطوریه. عمده دلیلی که متأخرین میگویند روایاتی است که در مقام وارد شده که من جمله صحیحه ابن بزیعه، در خاطر شریفتون هست که این صحیحه را قبلا خونده بودیم، در اون صحیحه گفت که ماء البئر واسع لا یفسده شیء فینزه حتی یذهب ریح. ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر ریحه او طعمه. بعد فرمود لأن له ماده. این لأن له ماده در خاطر شریفتون اگر باشه گفتیم یا این تعلیل برای لا یفسده شیئونه یا تعلیل است برای اینکه عرض کنم ماء البئر واسعون. این صحیحه که از مولا امام رضا علیه السلام نقل شده، نقل کرده ابن بزی، می فهمد آب چاه واسع است. واسع هم به معنی واسع الحکم، نه واسع به معنای اینکه آب چاه وسعت زیادی داره، زیرا خب معلومه که آب چاه همه چاه ها انقدر وسعت نداره. بعض از چاه هست که متسع، دهنه قطر چاه مثلا 3 متر 4 متر هم هست، بعض از چاه هست که قطرشون 0.5 متر بیشتر نیست. پس واسع است به معنای چی؟ که بعضی گفتن وسعت داره یعنی بزرگه، چون آب چاه متسع است یعنی زیاده. لا یفسده شیء، نه، همونطوری که مرحوم آقای حکیم در مستمسک گفته، فرمودن واسعون یعنی واسع الحکم، زیقی در آب چاه نیست که به منزله آب قلیل باشه تا به مجرد ملاقات متنجس بشه، بلکه آب قلیل متسع الحکم و اعتصام آب قلیل واسع است. خب حالا که واسعه، پس لا یفسده شیء، ملاقات نجس با آب چاه موجب فساد آب چاه نمیشه. فرضاً اگر تغییر کرد آب چاه طعمش یا ریح او، یونزه کشیده میشه این آب چاه تا بعد برگرده طعم آب چاه به طعم طیب، بوی تعفنم از بین بره. همین که این کار شد کافیه، لأن له ماده، زیرا آب چاه دارای ماده است، با کشیدن چند دم طاهر میشه وقتی که به حالت اول برگرده. خب میگوین این روایت دلیل بر این است که اولا در جمله واسعون اشاره به این که آب چاه دارای وسعت و اعتصام و وسعت در حکم، یعنی مثل آب قلیل نیست که زود منفعل بشه و از بین بره حالت استفاده از او. بعدم میگه لا یفسده شیء، بعد از واسعون میفرمد لا یفسده شیء، آب چاه چون واسع است شیء آب چاه را فاسد نمی کنه و از بین نمی بره استفاده از او را، الا اینکه هر آبی ما قبلا خونده بودیم که اگر یکی از صفات سراسش تغییر کند مسلما نجس میشه. اینجا هم امام میفرماد الا ان یتغیر طعمه او ریحه، مگر طعم آب چاه یا بوی آب چاه تغییر کنه. خب مسلمه که با تغییر یکی از اوصاف سراسه حتی آب کثیر نجس میشه، آب چاه هم نجس میشه. اما اگر فرض کردیم که آب چاه نجسی توش افتاد، و تاهب از بین نرفت چیزش، طعمش عوض نشد یا ریحش عوض نشد، اینجا دیگه موجبی برای وجوب نزع نخواهد بود. درست. چرا؟ چون این در روایت میگه اگر تغییر کرد طعم او یا ریح او ینزه، ما البئر واسع لا یفسده شی. اولین جمله را میفرماید آب چاه واسع الحکم است که شیئی او را متنجس نمی کنه. بعد استثناء می کنه الا ان یتغیر طعمه او ریحه، مگر اینکه یکی از این دو جهت حاصل بشه، طعم یا بو عوض بشه. بعد اینجا که تغییر کرد ینزه، حالا که تغییر کرد طعمش یا ریحش، نزع میشه تا اینکه این بوتم از بین بره. بعد فرمود لأن له ماده، علت این که میگیم آب چاه طاهر میشه لا یفسده شی، برای این که لأن له ماده.
حالا آب کور داشتی آب
چاه اینجوری گرد شد، آب کور هم همینطوره، اگه تغییر کردی که از صفات سراسرش نجس میشه، اما اگه تغییر نکرد، شما دستتون نجسه، به بول آلوده شده، میدونید که آب کور طاهر میشه، دست شما هم طاهر میشه، آب کور هم نجس نمیشه. خب عرض کنم این حدیث کاملا به ما نشون میده که انما و انما نجس شدن آب چاه به تغییر طعم آب چاه یا بوی آب چاهه، ولی اگر این دو از بین بره و موجب تغییر طعم یا ریح نشود، این آب محکوم به طهارته. لفظ ما البئر واسعون، یعنی واسع الحکم و واسع الاعتصام، مگر در صورتی که تغییر بو و رنگ بشه و طعم بشه. هر آبی با تغییر یکی از اوصاف ثلاثه نجس میشه، من جمله آب بره. حالا اگر آب بره تغییر کرد، به خاطر تغییر نجس میشه، پس نزع باید بشه. بعد که نزع شد، باب آب جدید در بر حاصل میشه چون دارای ماده است، و در نتیجه آب جدید طاهر خواهد شد. پس این روایت نفی میکنه که مجرد ملاقات نجس آب چاه نجس شدنی نیست. دو قول مهم بود. پس یکی قول قدما بود که قائل شده بودن آب چاه به منزله آب قلیل متنجس میشه و کشیدن دلوهای متعدد واجبه تا آب چاه مجددن طاهر بشه. قول دوم این است که خیر، آب چاه بی ذاتهی طاهره، مگر یک از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه، که اگر اوصاف ثلاثه تغییر کرد، اینجا نزع واجبه تا آب جدید حاصل بشه و طاهر بشه. دو قول دیگرم در مسئله هست. یک قول را نسبت داده مرحوم آقای حکیم به فقیه البصراوی، گویند که چون از اقدمین و مقدم قدما هم بوده، که ایشون آمده فرموده است به این که آب چاه متنجس میشه در صورت خاص، و آن صورتی است که آب چاه به مقدار کر نباشه، اما اگر به مقدار کر بود دیگه متنجس نمیشه. قول چهارمی هم در مسئله هست و اون قول مرحوم جعفیه که او هم از قدماء ماست. ایشون فرموده اگر آب چاه به مقدار دو قله باشه، با ملاقات نجس متنجس نمیشه، و کمتر اگر بود متنجس میشه، که بازگشت قول از جوفی هم به همون قول بصراوی میشه، چون هم گفته قلتین از نظر بعضی از قدما ما حد کور یادتون اگر باشه قلتین گفته بودن. خب عامه هم در مسئله مختلفند، بعض از عامه مثل حنبلی ها و حنفی ها قائلن که آب چاه به ملاقات نجس متنجس میشه، بعض دیگر هم مثل شافعیه و وهم کنم که حنابله، شافعیه و حنبلی گفتم اون اول مالکیه و حنفیه قائل به نجاست هن. این دو طایفه دیگر قائلن که نجس نمیشه بلکه نص واجبه بر اساس مقدار خاصی که میگن. پس ما در دو مقام فضلا باید بحث کنیم. مقام اول این که آیا براسی آب چاه با ملاقات نجس مثل آب قلیل نجس میشه و برای این اساس نز لازمه تا طاهر بشه، یا خیر آب چاه طاهر است و نجس نمیشه. مقام دوم در این است که حالا برفرض عدم نجاست آیا نز وجوب تعبدی داره یا روایات نذر را باید حمل بر استحباب کرد. پس دو تا بحث در اینجا هست. اما بحث مقام اول، در مقام اول گفتیم یه مرتبه متأخرین آمدن پنبه نجاست آبچار را زدن که خیر آقا این قدما کنبتی کردن و آب چاه اصلا متنجس نمیشه، زیرا لأن له ماده، دارای ماده. بله البته با تغییر اوصاف سهر آبی نجس میشه، حتی آب جاری، اما اگر اوصاف سلاسه تغییر نکرد به مجرد ملاقات با هر نجسی حتی میته انسان موجب برای نجاست نمیشه. دلیل این آقایون اول همین روایت بزی ازم بزی بود که عرض کردیم که فرموده لأن آماء البئر واسدون واسعون لا یفسده شیء، هیچی او را فاسد نمی کنه. شیخ طوسی فرموده است که آقا لا یفسده شیء برای اینکه آب چاه با کشیدن پاک میشه. لا یفسدوشه یعنی لا ینتفع بهی الالعبد غلطه، مقصود لا یفسدوشه یعنی او رو از انتفاع عبد خارج نمی کنه، برای اینکه با نز آب چاه طاهر میشه. لذا ایشون میگه لا یفسدوشه اون به معنای اینکه لا یفسده الى الابد ولا یخرجه عن الانتفاع الى الابد. حالا ما جلال همدانی اینجا میگی عجیب از شیخ، این چه تفسیریه؟ اگر ما به عوام این جمله را پیشنهاد بدیم بگیم آب چاه لا یفسده شی، این که در ذهنش هست آب قلیل یفسده ملاقات و نجاس به امثال ذالک، یا هر شیء طاهری با ملاقات نجس متنجس میشه، در ذهن هر شنونده این میاد که لا یفسده شیء یعنی آقا اون خواصی که در آب قلیله یا در هر موجود طاهریست که با ملاقات نجس متنجس میشه، آبشاه اینطور نیست متنجس نمیشه. اینه نه لا یفسده شی به معنای لا یخرجه عن الانتفاع الى الابد. این معنا ایشون حتی مرحوم آجارزا میگه این را اگر اینطور کسی تفسیر کنه یا تک بهی از سبیان تا چه رسه به اعلام و بزرگان. نه لا یفسده شی معنای همون است که یفسده باقی، در باقی اشیا ملاقات هر نجسی طاهر را متنجس میکنه. آب قلیل هم متنجس میشه، اینجا میگه آب چاه را لا یفسده شی، یعنی اون خاصیت تنجس در اینجا نیست. پس این احتمال انصافاً بعیده که مرحوم شیخ فرمود اصلا یفسده شی، یعنی لا یخرجه عن الانتفاع الى الابد. خب اشکال دیگری که کردن، گفتن که این روایت اجتهاد در مقابل نص. ما همونطور که مرحوم آیت الله بروجردی هم میگه، قدما از اگر از یک روایتی اعراض کردن، این دلیل بر نقص روایته. ما میبینیم قدما ما همه منزوحات بر را واجب دانستن و نه آمدن به مقتضای این روایت حکم بکنن به طهارت. پس معلوم میشه این روایت با اینکه به مرعا منهم و منظر در این حال حکم به وجوب منزوحات بر کرده اند و بعد که او را شرط در طهارت دانستن، این روایت معرضون انهاس اندر مشهور. درست از این جهت جواب داده شده، یعنی استاد خوی این طور جواب میدن، بفهمن این مطلب صغرن و کبرن ممنوعه. اما از نظر کبرا، مرحوم شهید ثانی هم در کتاب کوچک درایتشون این مسئله را ذکر کردن، میگن اعراض کاسر نیست، چنون که عمل مشهور هم جابر نیست. علتش اینه که استاد خویی هم میگفتش که این که ما میگیم اعراض مشهور کاسر نیست، این برای خاطر این که چون شاید مشهور این نقصی در روایت میدیدن از نظر دلالت، یا مثلا از نظر جهت تقیه و غیر تقیه، از این جهت از روایت اعراض کردن. اما اگه ما این نقص را در روایت ندیدیم و شخص ثقه‌ای روایت را نقل کرد و میدونیم مثل زرار و محمد ابن مسلمان، بگیم چرا جهت هم که جهت تقییم در روایت ندیدیم، موجبی برای کسر روایت نیست و رفعیت از روایت نیست، چون که جبرم قائل نیستیم. اگر روایتیم ضعیفه، بلو این که قدما بهش عمل کرده باشند، این هم دلیل بر جبر ضعف نیست، زیرا میگیم قدما استناد به روایت نمی کردن. ایشون می فرمود الان همینطوره، شما کتب قدما را که ببینید فقط نقل فتوا می کنند، ولی تا قبل از مبسوط کسی استناد به روایت در فتوا نمی کرد، فقط فتاوا را می گفتن. اگر استناد به یک روایت ضعیفی می کردن، باز می گفتیم که این روایت معتبره. اما قدما امار دعوشون استناد نبوده، شاید یه فتوای مشهور اگر بر طبق یک روایت ضعیفی بود، به خاطر این بود که مشهور به یک روایت قوی یا صحت اندل قدمایی برخورد کرده بودند و فتوا دادند. و این دلیل نمیشه که این روایت ضعیف اگر مطابق فتوای قدما بود، پس حتما قدما به این روایت ضعیف استناد کرده باشند تا بگیم عمل اونها جابر ضعفه. خب این یه بحث اصولی است، تا به این در جای خودش باید بحث کرد. اما بله، از نظر صغرا هم این حرف مخدوشه. از کنم که برای خاطر این که چون ببینید آیون اعراض وقتی است که روایتی را بندازن دور و به مضمونش عمل نکنن، مثل این روایتی که وارد شده در مسئله نجاست حدید. خب نجاست حدید روایتش از نظر سند معتبره، ولی کسی عمل نکرده. اما اگر باب تعارض بود و قدما یک دسته روایات مقابل را عرض کرده بودند، جهتش هم این بود که روایات منزوحات بر اکثر و عددنه و اوضح و دلالتنه، لذا شاید عمل اصحاب به روایات منزوحات بر به خاطر کثرت عدد و صحت اون روایات بوده، این منشأ ترجیح بوده، نه منشأ اعراض از مثل صحیح ابن بزی باشه. لذا ایشون میگن این مطلب صغرن و کبرن ممنوعه و ما نمیتوانیم بگیم اینجا نه مصداق اعراضه، و برفرض هم اگر اعراض باشه، این اعراض موجب برای بطلان تمسک به روایت ابن بزی نخواهد شد. ولی کلام تتمه والحمد لله.